دماوند فردا در آبلی 6 درجه زیر صفر خواهد شد. دماوند 3 درجه زیر صفر، شمیرانات 0، شهریار 1، فرودگاه امام 2، فیروزکوه 8 درجه زیر صفر، لواسان 2 درجه زیر صفر و ورامین هم به 2 درجه بالای صفر خواهد رسید.
در پایانی مجموعه خبری با آگاهی می‌رسانم که فردا یک شنبه 28 بهمن 1397، 11 جمادی‌الثانی 1446 قمری و 17 فوریه 2019 میلادی است. از آن سال به افق تهران ساعت 5:26 دقیقه، طلوع آفتاب ساعت 6:50 دقیقه بام داده است. شب بخیر.
شب شما شنوندگان گرامی رادیو تهران بخیر. با اعلام ساعت 21:01 از رادیو تهران دعوت میکنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه چراغ باشید که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.
بیا بریم باغ وحش.
باغ وحش کجا؟
آها،
بیا بریم باغ وحش گرجی،
طعم جدیده،
پلنگ و شیر و ماهی تو باغ وحشن، باز کنیم از سر و یه گوشه، فیل و نهنگ و مرغابی توشه، بیسکویت های خوشمزه، پر حیوان های خوب و بامزه. گرجی
بیسکویت باغ وحش گرجی،
شویندم تا په، شویندم تا په، مایه لباس شویم تا په، راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از هم میشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق العاده است، فرمولش هم خیلی تا په، کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
این همون تعمی که میخواستی،
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین تعمی که چشیدی،
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها، ایلیکا،
ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
جوینا خود سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید بچو، گرجی بال ست به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو،
هاویار بادم جو، چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادن جون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادن جون. چین چین.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا،
از تولید تا مصرف با اتکا.
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص، در روزهای شاد، طعم این روزاست لاکچری، انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های طعمدار لاکچری، هر جا باشی کامت شیرین با کوکی های لاکچری،
کوکی زعفرانی لاکچری.
روز بخیر، توجه شما را جلب می کنم
به برفاره
و کولاکش.
هواشناسی برفاره از شروع کولاکی سراسری خبر می دهد.
این کولاک در 40 جشن و با 40 جایزه در سراسر کشور به راه افتاده.
کارشناسان نام این کولاک را کولاک برفاره گذاشتند.
بعد کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه‌های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خودرو قبل از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ.
شبانگاه بر سر هر شاخساری در کوچه های شهر چراغی خواهیم آویخت پیش روی دانایی و امید تا روشنای جاودان زندگی. چراغ
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به چراغ امشب شنبه. همراه شما هستیم با برنامه‌ای که از این لحظه آغاز می‌کنیم. امشب می‌خوایم در برنامه چراغ درباره جشنواره فیلم صحبت بکنیم. از منظری فرهنگی جشنواره فیلم فجر رو بررسی خواهیم کرد همراه با 3 دیدگاه مختلف، 3 منتقد که هر یک دیدگاه خودشون رو درباره جشنواره دارن. شما هم ما رو همراهی کنید. امسال در بهمن ماه 37مین دوره جشنواره فیلم برگزار شد. 37 ساله که سینماگران ما، اهالی سینما و مخاطبان مردم منتظرن که در بهمن ماه جشنواره فیلم آغاز بشه. اما درباره چگونگی برگزاری جشنواره فیلم هایی که به جشنواره راه پیدا میکنن و نتایج و داوری ها همیشه بحث و مسائل مختلفی در میگیره. حالا ما می‌خوایم اصلا کلیت این جشنواره رو در برنامه امشب نگاهی بهش بندازیم، ببینیم که جشنواره چه جایگاهی در کلان سینمای ما داره. اگر ما سینمای ایران رو به مثابه یه پدیده در نظر بگیریم، جشنواره فیلم فجر در چه نسبتی با این پدیده خودش رو نشون میده؟ آیا تنها بخشی از بدنه سینمای ماست یا قرار سیاست گذاری بکنه، قرار تأثیر گذار باشه در جریان های سینمایی ما و مسائل مختلفی که وجود داره؟ ما میدونیم که سیاست های کلان نظام سینمایی از سوی سازمان سینمایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم میشه و حالا مجوزها و پروانه ساخت و پروانه نمایش و مسائلی از این دست که حالا شکل‌های اجرایی سازمان سینمایی. اما وقتی که به جشنواره میرسیم ماجرا کمی متفاوت میشه. سازمان سینمایی که حالا پیش از این معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، جشنواره ای رو هر سال برگزار میکرد. زمانی جشنواره فیلم فجر به زنگاه سینمایی ایران بود. انگار سال تحویل سینمای ایران میشد. فیلم هایی که در جشنواره بودن میتونستن اکران عمومی بگیرن و مردم بعد از جشنواره این فیلم ها رو تماشا بکنن. اما اینکه حالا جشنواره فجر در ذات و ماهیت چیست و چه هدفی داره بحثیه که امشب میخواییم با منتقدان گرامی درباره اون صحبت بکنیم. شما دوستان گرامی هم ما رو همراهی بفرمایید. با سامانه پیام کوتاه 30094 بنویسید برامون که به نظر شما جشنواره فیلم فجر در سینمای ما چه جایگاهی داره و شما آیا دوست دارید فیلم رو در جشنواره ببینید یا نه در اکران عمومی به راحتی برید فیلم رو تماشا بکنید. از این راه های ارتباطی 30094 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن های 2265 2465 2265 2466 دیدگاه های خودتون رو به ما بگید و ما همونها رو منتشر میکنیم. شما دوستان عزیز هم با ما همراه و هم کلام بشید و به ما بگید که آیا جشنواره فیلم فجر دردی از سینمای ما میتونه دوا بکنه یا نه.
برگزاری جشنواره خلاقیت‌های علمی پژوهشی لکوکاپ با ابتکار ایران در جمهوری آذربایجان، این جشنواره با مشارکت بیش از 50 نوجوان آذری در رایزنی فرهنگی سفارت ایران در باکو برگزار شد.
این کارگاه به همت گروه لکوکاپ دانشگاه سعد شریف برگزار میشه و تو این کارگاه دانش آموزان میان با بازی‌های مختلف آشنا میشن و در قالب بازی‌های مختلف استعداد خودشون کشف می‌کنن.
میگن هر جشنواره‌ای تو جهان یه هدفی داره. میگن جشنواره‌ها واسه پیشبرد توسعه برای آینده است. میگن جشنواره ها نمونه های کوچک برای رسیدن به هدف های جامعه است. میگن هر جشنواره ای رویکرد خاص خودشو داره. میگن برای موفقیت تو جشنواره ها نیازی نیست اول بشی، همین که شهامت رقابت داشته باشی اولی. اما نمیگن هدف از برگزاری جشنواره هایی که هزینه های زیادی داره چیه.
برگزاری جشنواره و دوره های دانش بنیان و کشف استعدادهای برتر از جمله فعالیت‌های گروه دانش‌بنیان لکو در کشورهای مختلف است.
جشنواره‌ها میدانی برای رقابت با هر دسته خاصی تو ایران برگزار میشن. یه سریاشون قدرت رسانه‌ای خاصی دارن و همه از اون باخبر میشن. یه سریای دیگه هم تو سکوت خبری میان و میرن. یه جشنواره مهم سینمایی هست به اسم فجر که 37 قسمت از این سریال گذشته و حالا به پختگی خاص خودش رسیده. قدیمی مثل جشنواره فیلم قاهره، کارتاژ، دوربان، پاسیفیک، بلگراد و برلین.
همه بازیگر مردی که تو این جشنواره بودن خوب بودن. واقعا این انتخاب خیلی سخته. من به همشون تبریک میگم چون همشون عالی بودن، همه کاندیداها. اجازه بدین که اعلام کنم. کی؟ سیمرغ بلورین بهترین نقش اول زن اهدا می شود به سرکار خانم الناز شفری.
اما تجربه کاربری هر سینماگری تو اینجا ثابت کرده که فیلمی که تو فجر بهش توجه نشده برنده جایزه های متعدد سینمایی تو جشنواره‌های خارجیه و یا فیلمی که داوران بهش توجه نکردن جایزه بهترین فیلم از نگاه مردم رو گرفته. تو برگزاری این جشنواره اتفاقای خاص و عجیب زیاد میفته. مثلا مارلون براندو پدرخوانده سینمای جهان برای جایزه بزرگ خودش یه سرخپوست رو به اسکار میفرسته و میگه مایل نیست اسکار رو به خونه ببره. اما کمی اینورتر نمونه داخلی عجیب، نپخته، خام و تازه آقای غنی‌زاده که شاید کلمه متفکر تئاتر برازنده ایشون باشه. با کپی کردن از این مجموعه رفتار توییت های بابا تو مارلون براندو نیستی، این لوس بازی ها چیه، نجابت کجاست، من که متوجه نشدم چرا جایزه را نگرفتی به جان خریدن. فیلم مسخره باز ایشون که شما را یاد سینمای فانتزی تیم برتون میندازه یا وس اندرسون، یه فیلم با ساختار تئاتریه که جاش تو سینمای ایران واقعا خالی بوده. اما این مجموعه رفتار دقیقاً چه چیزی رو تو جامعه شک میده؟ راحت نمیشه در این مورد حرف زد، اما همونطور که خشم فوتبال راحت به جامعه سرایت میکنه، نارضایتی، خشم، عدم تمرکز، بی‌اعتمادی، رفتار غیر منطقی هم تو بافت جامعه نفوذ میکنه. سالهای دور همین فجر فیلمهایی با کارگردانهای ناشناخته مورد بی‌لطفی کامل قرار گرفتن، اما با سکوت ازش گذر کردن.
چراغ رو میشنوید از رادیو تهران. همون گونه که در آغاز برنامه هم گفتم، امشب میخواییم درباره جشنواره فیلم فجر صحبت بکنیم. از منظری دیگرگونه، صرفا نمیخواییم سینمایی به ماجرا نگاه بکنیم و بیشتر مد نظر اون بازتاب های کلان جشنواره فیلم فجر در منظومه و سپهر سینمای کشورمونه. جناب آقای محمود گبرلو، منتقد سینما، همراه ما هستن روی خط ارتباطی تا با ایشون درباره این موضوع صحبت بکنیم. آقای گبرلوی عزیز سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر آقای اسلامزاده، و همچنین سلام میکنم به شنوندگان خوب برنامه چراغ.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید تا درباره جشنواره صحبت بکنید. آقای گبرلو، بدون مقدمه بریم سر اصل ماجرا. خب در جشنواره فیلم فجر در تمام این 37 دوره ما تغییرات گوناگونی رو در رویکردهای کلان نظام سینمایی کشورمون دیدیم. در دوره‌ای بود که حالا شاید جوانای الان یادشون نباشه، اما ماها کاملا لمس کردیم فیلمی که میآمد در جشنواره اکران میشد و خب الان دیگه این تعریف صادق نیست. در سالهای گذشته با خیلی از دبیرها که گفتگو میکردیم بحثمون این بود که آقا چرا جشنواره های ما، جشنواره فیلممون، جشنواره تئاترمون، جشنواره موسیقیمون آیین نامه به سامانی نداره که با تغییر هر دبیری ما شاهد دیگرگونی های مختلف نباشیم. الان 3-4 سالیه تقریبا بعد از اینکه بخش بین الملل جدا شده یه بخش تقریبا ثابتی رو داریم میبینیم. حالا پرسش من از شما اینه که جشنواره فیلم فجر در این 37 سال که البته به نظر من به اندازه 37 سال هنوز پخته نشده، چقدر در جریان سازی سینمای ما میتونه مؤثر باشه؟ اصلا جایگاهش، این رابطهش با سینمای ما چیه؟
بله، نکته خیلی مهمه اشاره کردیم. منم خیلی سریع برم سر اصل مطلب. ببینید، خب جشنواره از ابتدا که راه افتاد قرار شد مروری بر تولیدات یک ساله سینما ایران باشه.
بله.
یعنی همه فیلم‌هایی که در یک سال تولید می‌شد ما توی جشنواره می‌دیدیم، بعد می‌تونستیم ارزیابی بکنیم که ببینیم آینده سینما ایران به کدوم سمت میره، و از اون جهت میتونیم تأثیر بذاریم در روند تولید فیلم ها با مضمون های مختلف درست. و ژانرهای مختلف. تا اینجاش خوب بود. به نظر من این 37 سال هم خیلی زحمت کشیدن، خیلی پیشرفت هم داشتیم، خیلی هم خوب بود. اما مثل یه آدمی که به سن 40 سالگی میرسه باید به طور جدی برای آیندهش فکر اساسی بکنه، و ما هم باید برای یا من یا مسئولین یا هر کسی که متولی است برای آینده جشنواره باید فکر بکنه. این جشنواره‌ای که الان برگزار میشه علی‌رغم همه خوبی‌هایی که داره به نظر من که می‌تونیم بشماریم خیلی هم عالیه، اما نمی‌تونه چراغی برای آینده باشه.
بله.
نکته مهمش و خطرناکش همینه. یعنی هر دبیری، هر مسئولی، سیاست‌گذاری میاد بیشتر به موقعیت خودش، به پست خودش، به آینده و گذشته خودش نگاه میکنه، نه به جشنواره. ببینید جشنواره همه جای دنیا یک اصول، یک سیاست کلان داره که هر مدیری که عوض میشه نباید اون سیاست کلان رو تغییر بده، بلکه میتونه شکل اجرایش رو تغییر بده. خب طبیعی عوض هر مدیری، دبیری، رئیسی میاد بر اساس سلیقه‌های خودش کاری انجام میده. مشکل بزرگی که الان هست اون سیاست کلان جشنواره فرش که قرار بود مروری بر تولیدات سینما ایران باشه، الان این وجود نداره. ما 20 تا 25 تا 40 تا 30 تا حالا مستند و نگاه نو میبینیم که اینها مجموعه کوچکی از کل تولیدات یک سال سینما ایران هست. و نکته خیلی مهمش اینه که مردم با یک فیلم های دیگه ارتباط برقرار کنن. با این 20 فیلم 22 فیلم خیلی ارتباط نزدیک برقرار میکنن، به جز چند مورد خاص که مثلا اکرار نوروزی بگیر و اینها بگیر. اما نکته مهمش اینه که ما بالاخره نمیدونیم سینما ایران در یک سال آینده چه فیلم هایی رو به نمایش در میاره برای مردم. این خیلی ضرر داره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه یک سیاست گذار سینمایی معلوم سیاست نداره. اگه سیاست داشته باشه حداقل مشخص میکنه تو ژانر خانواده چه تعداد فیلم داشته باشه، کودک فیلم داشته باشه، نمیدونم خانوادگی، مثلا جوانها اینا فیلم هایی رو داشته باشن. یه دفعه ما نبینیم یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار پنج تا فیلم کمدی خیلی متاسفانه سطحی توی سینما ها داره مانور داده میشه و سیاست گذار سینمایی هم فقط مجوز میده، مدیریت نمی کنه. یعنی نکته خیلی مهمش اینه که کسی که مدیر سازمان سینمایی هست یا متولی سینماییان هست، ما نمیگیم نظارت کنه، سانسور بکنه، اون کار غلطی است. برعکس میتونه مدیریت درست بر تولیدات سینما ایران داشته باشه که هم نیاز تماشاگر برآورده بشه و هم نیاز عوامل فیلم.
درسته.
خب شما میبینید که مثلا یک گروهی همیشه درگیر تولید فیلم هستن، گروه های زیادی لحلق میزنن که بتونن برن سر یک صحنه کاری بکنن، فعالیتی بکنن. این نشون میده که سیاست درستی وجود نداره که هر ساله این اعتراض ها وجود داره و اون روند تولید ها همه شبیه هم شده.
درست.
این اشکال بزرگ از جشنواره الان شور هیجان خوبی رو تو این در 12 روز برای مردمی که بلیط میخرن یا مهمانن ایجاد میکنه، یا برای منتقدان و کارشناسان و هنرمندان، اما تو همین در روز تموم میشه.
نه.
اشکال بزرگش اینه که این نباید تموم بشه. این حالالا باید ادامه داشته باشه، راجب اون بحث بشه.
آقای گوردون، من چند تا پارادوکس دارم با این جشنواره. چند سالی هست که هممون یه جورایی درگیرشیم. خب جشنواره که آیین نامه باید داشته باشه، یه بخشش سیاست گذاری، یه بخشش اجرایی، این هیچ. ما میدونیم که تقریبا 80-70% سینمای ما سینمای دولتیه، 50% هستن.
بله. اصلا جشنواره
کاملا دولتیه.
بله.
خب ما یه هیئت انتخابی رو داریم، دبیر میاد هیئت انتخابی رو مشخص میکنه، از میان مثلا 50 تا فیلم، 100 تا فیلمی که متقاضی میشن، 20-25 تا فیلم سینمای بلند میاد. بعد میایم به همین 20-25 تا فیلم هم حالا اینها رو داوری میکنیم، قضاوت میکنیم و جایزه هم میدیم و میریم. من میگم این دقیقا نقض غرضه. یعنی وقتی که ما میگیم جشنواره فیلم فجر قرار است برایندی از سینمای کشور باشه، من خبرنگار میرم 10 روز 20-25 تا 30 تا فیلم میبینم و با این 25 تا 30 تا فیلم قرار نیست بتونم سینمای ایران رو برانداز کنم، بگم که سینمای ایران خب الان مثلا دچار تنوع لوکیشن شده. خب اتفاق خیلی خوبیه.
مشکل اصلی میدونید که همون پایه اولیه است.
بله.
وقتی آیین‌نامه رو شما الان نگاه بکنید، ورق بزنید بخونید، می‌نوشته که مروری بر تولیدات یک سال سینما ایران.
بله.
این تناقض ایجاد میکنه، به قول شما مشکل ایجاد میکنه. چرا؟ چون این خیلی کلیه. اولا که مروری بر تولیدات یک سال سینما ایران نیست.
درسته.
یه تعدادی فیلم انتخاب شده و یه تعدادی هم داوری میشه و یه تعدادی هم انتخاب شدن بر اساس سلیقه‌های فردی خودشون عمل میکنن. من مطمئنم در جلسات استراتژی مشخص و مدونی رو تبیین نمی کنن. و البته ممکنه این تبیین استراتژی تدوین بشه که بله ما بهترین ها رو انتخاب بکنیم، اما این خیلی سخت میشه. بعد قرار نیست ماهیت فرجینگونه باشه. نکته مهمش اینه، من به شدت الان اشکالی که دارم انتقاد دارم اینه که جشنواره خوبه، جشن و شادی و فیلم و اینا میبینیم، لذت میبریم، اما چه تناسبی با ماهیت جشنواره فجر داره این مشخص نیست. چون ما شبیه همین جشنواره رو چند وقت دیگه به عنوان جشنواره جهانی فجر داریم، جشنواره حقیقت داریم، جشنواره مستند داریم، جشنواره‌های مختلف داریم. خب اینجا جشنواره فجر ماهیتش چیه؟
خب یه مقدارم جشنواره زدم شدیم آقای یاورلو.
جشنواره زده خب ما دوست داریم.
آره.
مردم ایران نیاز به شادی دارن. من فکر میکنم بیشتر به این دلیله، مردم ایران نیاز به شادابی و امید و نشاط دارن و این جشنواره میتونه این فضا رو برای اینها فراهم بکنه. شما نگاه بکنید تو این 10-12 روز همه رسانه ها نسبت به جشنواره حساسن، هنرمندا میان، فیلم ها نمایش داده میشه، بحث ها گفتگو انجام میشه. خب این شور و هیجان ایجاد میکنه.
درسته.
و خوبه، اما ما باید استراتژی خودمون رو بدونیم. خب یه هزینه کلانی داریم میکنیم جشنواره برگزار میکنیم، چه تأثیری در آینده تولیدات سینما ایران داره؟
دقیقا.
اگر مثلا این فیلم جایزه گرفت، آیا الگوی خوبی میتونه باشه برای فیلم سازا که سال بعد ما مواجه باشیم با تولیدات مطلوب مناسب؟ من تجربه من نشون داده که فیلمی که جایزه میگیریش تأثیری بر فیلم های بعدی نخواهد.
آره، این مسئله رو حتی من توی جشنواره تئاتر، توی جشنواره های ادبی هم دارم که آیا
یه دوری یک فیلمی که جایزه میگرفت 5 تا شبیه اون فیلم
بله ساخته میشد. آره،
و نیازم بود مثلا فرض بکنی یه فیلمی که به مسائل روز اجتماعی میپردازه و داره موزل رو حل میکنه و به او جایزه میدیم و طراحی میکنیم به گونه‌ای که بتونه الگو باشه برای تولیدات بعد. بعد مردم وقتی میرفتن تو سینما فیلمایی رو میدیدن که مسائل زندگیشون مطرح بود، راجعشون حرف میزدن، بحث میکردن. الان یک اتفاق خیلی بدی داره میافته آقای اسلام‌زاده، که یک سری فیلمهایی که کلیدی هستن، با مردم ارتباط دارن، فروش خیلی خوبی هم میکنه، هیچ وقت تو جشنواره ما نمیبینیم. لااقل بتونیم یک کارشناسی بکنیم، ارزیابی بکنیم. حالا همین منتقدینی که البته من خیلی موافق با این منتقدین لحظه ای نیستم که فیلمو میبینن یا این نظری میدن، ولی کارشناسان و صاحب نظران هستن. ما فقط نمیتونیم بسنده بکنیم به 4 تا منتقدی که نقد فیلم میکنن و حیثیت یک فیلمساز رو میبرن، آسمان رو لو میدن. نه، ما تهیه کننده هایی داریم، کارگردان هایی داریم، فیلمنامه نویس هایی داریم که اینا اگر فیلم ها رو ببینن توی جمع خودشون نظرات کارشناسی میدن، کمک میکنن به فیلمساز و کمک میکنن به فیلمساز هایی که میخوان توی این مسیر کار بکنن.
بله.
ما چون این استراتژی رو نداریم، شما نگاه بکنید 90% گفتگوها معترضان است.
بله.
به دلیل اینکه استراتژی وجود نداره که ما فرض کنیم، ما یک منتقدم، من اگه میخوام برنامه چراغ رو نقد بکنم، اول باید ببینم استراتژی برنامه چراغ
چیه. بله.
وگرنه همینجوری میگم چرا چراغ خبر پخش نمیکنه، چرا نمیدونم گفتگو رئیس جمهور نمیکنه، خب از اون جاش اینجا نیست.
بله.
اگر استراتژی رو بدونم، بعد میتونم بگم برنامه چراغ مفید بوده. بله. یا مضر بوده.
آقای یاورلو، ما جشنواره فیلم فجرمون رو واقعا نمیدونم بر اساس چه الگویی طراحی کردیم در همون حدود 37 سال پیش، ولی الگوی ساختاری جشنواره های معتبر دنیا رو که نگاه میکنیم، هیچ کدومشون شبیه جشنواره فیلم فجر نیست. جشنواره فیلم فجر با توجه به اینکه در ایام دهه فجر بهانه‌ای برای جشن های پیروزی انقلاب، سالگرد پیروزی انقلاب، خب این با ماهیت تخصصی سینماییش نمیتونه رابطه‌ای داشته باشه، نمیتونه نافی اون باشه، نه میتونه نقضش بکنه، اصلا با این بخشش فعلا کاری نداریم. اما اگر خاطرتون باشه مثلا در اواخر دهه 60 جریانی در سینمای ما را افتاد با یه سری از فیلم هایی مثل هامون و نارونه و نمیدونم این فیلم ها، و با توجه به شرایط بعد از جنگ و نیاز به آرامشی که مردم داشتن، این فیلم ها میتونست فضای آرامی رو برای مردم ایجاد بکنه. بعد وارد دهه 70 میشیم، جریان های سینمایی میاد به سمت سینمای اجتماعی. سینمای اجتماعی رو داریم که نقد هم میکنه، ولی الان متاسفانه شاهد این وضعیت در سینمامون نیستیم. مثلا جشنواره کن، جشنواره ونیز، نمیدونم جشنواره های معتبر دنیا، اینها میان جریان سازی میکنن در نوع سیاست های خودشون، مثلا در ساختار فیلم های هنری، در ساختار فیلم هایی که حالا جنبه مستند داره، هر جشنواره‌ای میتونه این تصمیم رو داشته باشه. ما حتی در جشنواره حقیقتمون، در جشنواره پویا نماییمون، نمیدونم در جشنواره فیلم کوتاهمون، هنوز من